بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم
صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبت من در این روزها پیرامون بحث غیرت بود. غیرت به معنای تغییر دادن، اونم تغییر دادن کاری که ناپسنده، کاری که ناخوشه، خوشش نمیاد از او. این تغییر که تو خارج از درون ملاحظه میکنید، افرادی اقدام میکنن متولی تغییر هستن، این تغییر اثر غیرته. غیرت اون صفت درونیه که اگه نباشه اقدام نمیکنه به تغییر، اگه باشه اقدام میکنه. و خود تغییر نتیجه تغییره. تغییر یعنی تغییر دادن چیز ناپسند. قبل از اینکه من تغییر بدم باید یک تغییری در درون من ایجاد بشه. تغییر معناش اینه که اون حالت قبلی که نمیخواستم اقدام بکنم، اون حالت دوام نداره، تغییر پیدا شد، الان میخوام اقدام بکنم. لذا بعضی ها بی تفاوتن، اینا همونایی هن که تغییری در وجودشون ایجاد نشده، به وجود نیمده. پس یک تغییری در وجود انسان اول به وجود میاد، این تغییره به دنبالش تغییر دادن اون کار قبیحه، کار زشته، خود اون کار قبیح رو عوضش بکنه. خود تغییر معلول نفرته، یعنی یه مرحله باز میریم عقبتر، اینه یعنی انسان چون نفرت پیدا کرد از یه چیزی تغییر پیدا کرد. ولی ممکنه همون صحنه ای رو که من دارم میبینم شخص دیگری کنار من ایستاده باشه، اون هیچ نفرتی پیدا نکند از اون صحنه. اول باید نفرت ایجاد بشه. نفرت تولید تغییر میکنه، یعنی حالت درون رو عوض میکنه. تغییر مرحله سومش میشه تغییر. اون صفتی که در درونه هر کسی به خودش مراجعه بکنه میفهمه این رو، اون صفته رو بهش میگیم غیرت. منتها وقتی از مباحث اخلاقی قرار میگیره که عادت شخص بشه، نخواد با تفکر اقدام به تغییر بکنه، بلکه تو وجودش این حالت همینطور باشه بدون اینکه بخواد فکر بکنه. اون وقت که از عادتهای شخص شد، به تعبیر فلاسفه میگن ملکه شخص شده، نه حال در او شده. اون وقت که ملکه شد ما میگیم عادت، و تو علم اخلاق هم میگن خلق شخص شده. اون وقت که خلقشه، یعنی روش درونیشه، مستطره، اما در وجودش دائمیه. این صورت میشه اخلاق. لذا یکی از نکاتی که ما پیرامون غیرت میگیم با این توضیحات که دادیم، میگیم اگر غیرت در وجود شخصی هست، این از اخلاقهای فاضله محسوب میشه، از ملکات حمیده که ستایش او رو میکنیم، میگیم به چه آدمیست که دارای غیرته. و اگر نداشته باشه مذمت میشه، مذمومش میکنیم. منتها دو نوع مطلب دیگهی که میخوام عرض بکنم اینه، ما دو نوع تغییر داریم. اون تغییری که در درون ما هست دو تا سبب داره. یه سببش اینه که من ضرر به دیگری وارد کردم، سبب دومش اینه که دیگری به من ضرر وارد کرده. اینا خیلی با هم تفاوت میکنه، هر دوش هم توش غیرت هست. اونجایی که من ضرر وارد کردم به دیگری، مثل چیه؟ مثل این که اقدام کردم یک کسی رو زخمیش کردم، یا حتی کشتم، قتلی انجام دادم، به طوری که اون مقتول، اولیاش، فرزنداش یا اونایی که بالاخره متولی کار او هستن میخوان من رو قصاص بکنن به خاطر اینکه عمدن یک کسی رو بیگناه کشتم. خب اینجا ضرر رو من وارد کردم، ابتدا من ضرر رو وارد کردم، حالا میخواد من رو قصاص بکنن. من برای اینکه از قصاص در بیام اقدام میکنم به دیه، به اولیای مقتول میگم من حاضرم 100 میلیون، 200 میلیون، بالاخره یه مبلغی رو توافق میکنیم، میگم حاضرم یه مبلغی رو به شما دیه پرداخت بکنم، شما از کشتن من صرف نظر بکنید. خب الان توجه بکنید، بعد از اینکه اولیای مقتول میخواد مرا قصاص بکنن، یک تغییری در وجود من ایجاد میشه. اون تغییر همینه که میخوام کشته نشوم. این تغییر نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که میخوان مرا قصاص بکنن، حقم دارن، من ظلم کردم، اونها حق دارن مرا قصاص بکنن. بنابراین تغییر، اون چیزی که بعضی از بزرگان فرمودن که دیروز اشاره کردم، اونها منحصراً تغییر رو به این دانستن که شخص میخواد حمله بکنه و مثل اینکه یکی به ناموسش تعدی کرده، میگه غیرت اینه. گفتیم نه، یه نوع غیرت هم اینه که کسی حمله نکرده، من ظلم کردم، لذا میخوان من رو قصاص بکنن، من با پرداخت دیه اونها رو راضی میکنم. یک تغییری در وجود من به وجود اومده که میخوام قصاص نشوم. این تغییر به دنبالش تغییره، تغییر اینه که میام حالت درخواستی که اونها دارن از قصاص من، این درخواستشون رو تبدیل میکنم به اینکه بپذیرن دیه رو. اینجا دین اسلام دیه رو غیره ازش یاد میکنه، همون غیرتی که ما میگیم یکی از معانیش دیه هست. دقت که میکنیم اینیم اون دیه که پرداخت میشه به جای قصاص، اینم یک نوع تغییر دادن حکم است، البته با رضایت اولیای مقتول. وقت میگیم سر این که اسم دیه رو گذاشتن غیره چیه؟ لذا این یه بخشه که ضرر رو من به دیگری وارد کردم، بعد که میخوان برای قصاص بکنن اقدام به تغییر میکنن، یه غیرتی در وجودمه، اما غیرت این چنینی که مسببش خودم بودم. قسم دوم ضرر رو دیگری به من وارد کرده. این مثل هم که یک کسی به مال من، به ناموس من، به خانه من، به کشور من تجاوز میکنه، میخواد حق من رو یا حق کشور من رو میخواد از بین ببره. اینجا هم غیرت اینه که دفاع بکنه، حالا یا دفع میکنه دشمن رو یا رفع میکنه. رفع اینه که حالا اومده سو بیرونش میکنه. دفع، رفع، انتقام، هرچی اقسام گوناگون اینجا داره. انتقام یعنی ضرر رو او زده سو رفته، بعد من میرم انتقام میگیرم. همه اینا یه نوع غیرته، منتها اینجا مسبب غیرت من نیستم، دیگریست، به ناحق اومده وارد شده، حالا یا مال منو داره از بین میبره به ناحق، جان منو میخواد از بین ببره، خانه من رو، فرزند منو، ناموس منو، از شاید حتی سمت من رو، فرض کن یه جایگاهی دارم و میخواد جایگاه منو بگیره و و و هر نعمتی که یک کسی داره و دیگری به ظلم میخواد بیاد این نعمت رو ازش بگیره. غیرت تو همه اینها وجود داره. حتی روایت داره که اگر کسی در خانه خودش هست و مردی سارق اومد و میخواد دزدی بکنه، وارد خونه شو، علاوه بر دزدی میخواد به ناموس او هم تعدی بکنه، این اجازه داره دفاع بکنه، نه اینکه هم تو بنشینه نگاه بکنه، اجازه داره دفاع بکنه. و اگر دفاعش منجر به کشتن اون سارقم بشه، تا اینجا اشکالی نداره. منتها از ابتدا نباید او رو بکشیدم، میگم اگر در نهایت منجر بشه، ولی ابتدا اگه با کمتر از کشتن میتونه او رو فراری بده، همین کار رو باید بکنه. بحث کشتن هم اگر منجر به کشتن شد، باید توجه بکنه که بعد اگر رفت تو دادگاه باید اثبات بکنه که این آقا قصد سرقت رو داشت یا قصد تجاوز رو داشت، تجاوز به ناموس. اینا باید نزد قاضی اثبات بکنه. حالا اگه نتوانست اثبات بکنه، خود این آقا دوره قصاص میشه. دقت بکنین، چون بعضیا احکام شرعی رو نمیدونن، خیال میکنن هر چی تو واقعیته باید قاضی هم طبق واقعیت بره جلو. نه، قاضی طبق ظواهر میره جلو. قاضی این صابخونه رو احضارش میکنه، اگر شکایت از طرف اون اولیای مقتول شکایت بشه، خیلی خوب این صابخونه رو احضارش میکنه. به صابخونه میگه چرا این رو کشتی؟ میگه این آقا دیشب ماده بود منزل ما، هم سرقت میخواست بکنه، هم میخواست به ناموس من تجاوز بکنه، منم هرچه داد زدم، فریاد دفاع کردم، نتونستم دیگه، آخرین حربه این بود، او رو کشتم. قاضی میگه خب دلیله، دوتا شاهد باید بیاری، اینا رو باید توجه بکنی. قضاوت اینه، قضاوت شرعی و خدایی اینه، باید دوتا شاهد حالا بیاره ثابت بکنه. اگه نتونست هیچی، قصاص میشه. هر دلیلش هم اینه که ممکنه هر کسی یکی رو بردارد بکشد و بعدم ادعا بکنه و بگه ایشون قصد دروغ هم میگن دیگه، بعضی به دروغ میگن، میگه این قصد فلان رو داشت. همینطوری که نمیشه یک کسی رو کش، باید شاهد داشته باشه. وقتی شاهد نداره، اینو توجه باید بکنه. لذا توی روایتی هم داره که پیامبر گرامی داشتن میرفتن نزد اصحابشون، دیدن بین اینا صحبتی هست، گفتن چی میگید؟ دیدن که جمع دارن سوال میکنن از همدیگه، میگن اگه یکی سومد وارد خانه تو شد و خواست حمله بکنه و به خانم تجاوز کنه، چیکار میکنی؟ اونم گفت من میزنم میکشنش. به اینجا که رسید پیامبر وارد شدن، فرمودن چیه سر صحبتتون؟ گفتن ما اینو گفتیم. این آقام جواب داد، گفت من این رو میکشم. و پیامبر فرمودن حالا اگه او رو کشتی، پس شاهدت کو چگونه شاهد میاری؟ یعنی بحث بعدیش هم بدون. لذا ما دو تا چیز رو میگیم، یک این که آیا این آقایی که صاحب خانه هست بین خود و خدا میتوند این سارق رو با اون شرایط که گفتیم بکشه یا نه، یعنی خدا اجازه داده یا نه، میگیم بله اجازه داده. اما این اجازه پروردگار معنیش این نیست که اگه کش دیگه بعد خودش کشته نمیشه. اگر کش بعد خودش دو حالت داره، یا دو تا شاهد میتونه بیاره، اگه دو تا شاهد صحنه رو دیده باشن میگن ما شهادت میمید بود، خیلی خوب از قصاص نجات پیدا میکنه، و یا اینکه نمیتونه دو تا شاهد بیاره، آینده خودش هم قصاص میشه. دیگه کاری به دیگه نیده، قصاص میشه دیگه. وقتی قصاص شد دیگه تمام میشه دیگه. انکار؟ انکار چی؟ قطع که انجام شده. نه اینا نه، فرض اینه که مشخصه بعد از که ثابت شد، ساز شد، این اومده تو خانه این شخص رو و کشته شده دیگه. بعد از که ثابت شد به اینجا میرسه کار. ولی اگه اصلش مشکوک باشه، جنازه ای فرض کنید تو کوچه افتاده، همتون نسبت میدن که فلانی کشته، خب باید اثبات بشه. بعد از اثبات داریم میگیم که اثبات شد، میگن چرا کشتی؟ ادعا میکنه که این آقا چنین قصدی رو داشت. میگن خیلی خوب، شما مدعی هستی، دو تا شاهد بیار. شاهد بیاره هیچ مشکل دیگه نیست، یعنی حق داشته بکشه دیگه، هم نداره دیگه، چون حق داشته کشتن رو. لذا وقتی میخواد شخص اقدام بکنه، باید مسائل قضایی آیندش هم در نظر بگیره. اینه که مسائل شرعی رو میدونن، اینه که پیامبرم همینو بهش گفتن. یه آقایی که میگفت من میکشم رو، گفتن چه میکنی به شاهدی که بعد نیاز داری، یعنی بعد تو دادگاه باید شاهد بیاری. خب حالا بحث ما این دو نوع غیرت بود که گفتیم گاهی سبب غیرت ضرری است که من وارد کردم، گاهی هم دیگری به من وارد کرده. یه قسم سومی هم اینجا داریم و اون سبب غیرت اینه که نه من ضرر وارد کردم نه دیگری به من ضرر وارد کرده. ضرر خداییه و اون این است که من اطرافیانم نه فقرای فراوانی هستن، حتی داخل خانه خودم بچه هام خانومم میبینم اینا از گرسنگی دارن مریض میشن، دارن میمیرن، هیچی هم نداریم بخوریم. اینجا غیرت من به جوش میاد، میخوام اقدام بکنم که این مریضی رو، این فقر رو یه جوری دفعش بکنم. کی باعث مریضی شده؟ نه خودم نه دیگری. نه خب مریضی دیگه، گاهی شخص بالاخره مریض میشه. یا فقر همینطور، من سبب فقر اونها نشدم، تلاشمو کردم، نه من فقیرشون کردم نه دیگری، اما بالاخره مگه هر کی تلاش میکنه حتما درآمد پیدا میکنه. گاهی مسکینه، مسکین است کلمه سکونته، یعنی از بس نشسته سکونت کرده نتونسته تلاش بکنه. مثل آدم فلج، فلج یا مسکینه چون سکونت میکنه، سکونت او باعث میشه فقیر میشه چون نمیتونه حرکت بکنه. خب حالا یه چنین کسی وقتی میله زن و بچه او، همسایه او، رفیق او، هموطن او فقیرن، اقدام میکنه به اینکه برای اونها آذوقه تهیه بکنه، دارو تهیه بکنه. این آذوقه، دارو و هر چی که به صلاح اونهاست اسمش تو عربی غیره است. دقت میکنی؟ یکی از معانی غیره همون آذوقه رو میگه. لذا اینکه تو عربی میبینید به آذوقه غیرت میگن، هر آذوقه یا غیرت نمیگن، اون آذوقه‌ایه که شخص میبینه اطرافیانش از شدت نداری به مشکل دارن برخورد میکنن، لذا اقدام میکنه به تغییر حالت اونها. اینم یه نوع تغییره. اول یه تغییری در وجودش احساس میشه، به دنبالش اقدام به تغییر میکنه. تغییر چیه؟ اینه که از این فقر، از این بیماری میخواد این ثابت نباشه، میخواد درشون بیاره، عوض بکنه او رو. خب این یه نوع تغییر میشه. اما عرب تو اینجا خود اون آذوقه‌ای که من میرم میارم، داروی که میارم، هر چی به صلاحشونه، همین رو عرب غیره بهش میگه. یه اسم دیگه هم دارد، میره. غیره و میره اینا فقط غین است و میم، فرقش فقط همینه. ولی تو اشتقاق اکبر اینا از یه خانواده است، هم غیره هم میره به معنای آذوقه هست، آذوقه ای که شخص میاره تا تغییر بده حالت اونها رو، فقرشون رو تبدیل به دارایی بکنه، بیمارشون رو تغییر بده به سلامتی و همینطور نیازشون رو برطرف بکنه. اینجا سبب تغییر دادن، تغییر درونی من، اون سببش این نیست که من ضرر رو به اطرافیانم وارد کردم و نه دیگری وارد کرده، که اینطوریست. پس همه این سهالتی که گفتیم رو توجه بکنید، همش جامعش اینه. غیرت صفتیست درونی که اثرش اینه که شخص اقدام میکنه برای تغییر دادن اون حالتی که نمیپسنده، اینو میگن غیرت. و اگر اقدام نکرد میگن بی غیرته. حالا یا میله دشمن حمله کرده همتون نشسته نگاه میکنه، یا بیماری اطرافیانش رو میله همتون نگاه میکنه، بی تفاوتی چیش نمیشه، یا اینکه حتی خودش ضرری رو وارد کرده، گفتیم رفته یکی رو زخمی کرده یا کشته، میخوام قصاصش کنم، هیچیش نیست. میگه تو نه، غیرت تو همه حالت ها هست، گرچه مواردش فرق میکنه. مثلا همین قسم سوم که گفتیم، اون معلوم شخص بدهکاره، ضرر رو وارد کرده، تازه باید برود عذرخواهی هم بکنه. اما بالاخره اگر اقدام به تغییر کرد، اینو بهش میگن غیرت. این غیرت در اینجا زیاد پسند نیست. چرا؟ چون به نفع خودشه، میخواد از کشته شدن در بیاد، اقدام میکنه دیه میدید. اینا زیاد مدح شما نمی کنه. مدح غیرت یکی در اون بیماری های اطرافیانه که مقصر خودش نباشه، و بهتر از او همون مورد غالب هست. گفتیم غالبا غیرت اینه که ضرر از دیگری وارد میشه، فقط خواستیم بگیم انحصار نیست. خب تا اینجا ما فهمیدیم از ملکات فاضله که میگیم چیه. این که بعضی از بزرگان مطلقا میگن غیرت از ملکات فاضله هست، مثل که باز اینم اینطوری نیست. الان اونجایی که شخص دیه پرداخت میکنه، اینا نباید بگه از ملکات فاضله شخصه. نه، آدم بی نماز هم که باشه این کار ممکنه بکنه، پول داره دیگه، با پول میاد خودش از قصاص در میاد، در واقع میخواد جلب منفعت بکنه، خود خودش از کشتن در بیاره. اینا نمیتونه میگیم از ملکات فاضله. ملکات فاضلش اون دو بخشه که مقصر ضرر خودش نیست، حالا یا خداییست، مشکلاتیست که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، بالاخره گاهی گرسنگیست، گاهی زلزله میشه، گاهی سیل میاد، گاهی مشکلات دیگه پیش میاد، بیماری مثلا، یا یکی کسی فوت میشه و همینطور. حالا یکی فوت شده، بعد نید بچه هاش به یه مشکلات مواجه میشه، اونه که مقصر نیستن. اما شخص وقتی اقدام میکنه، اینو میگن غیرت. سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه یکی از همسایگانشونو احضار کردند و با تندی باش حرف زدن، گفتن فلانی، اسمش هم گفتن تو تاریخ اومده اسمش، فلانی که همسایته، ایشون سه شبانه روز چیز نداشته و یه مقدار شکر فقط داشته، این شکر آب زده به بچه هاش داده خود و هیچی نه، سه شبانه روز غذا نداشته بخوره، چرا کمکش نکردی؟ گفت آقا من خبر نداشتم. این بهانه هایی که ماها فوری میترشیم، ما میخواییم از سر خودمون مسئولیت رو رد بکنیم، میگم خبر نداشتم. اما سید فرمودن اگه خبر داشتی و اقدام نکرده بودی که یهودی بودی. من دارم بهت میگم چرا خبر نداشتی؟ تو میگو من خبر نداشتم. خب چرا خبر نداشتی؟ همسایت بود. بعد سید یه غذای خیلی مطبوعی رو بهش دادن که این غذا بعداً معلوم شد اصلا غذای دنیایی نبوده، ظاهراً غذای بهشتی ملائکه آورده بودن، چون غذایی نبود که مردم بتونن او رو پخته باشن، اصلا غذای مرسوم نبوده، روشم پوشونده بود. سید اینا دادن به این واسطه، گفتن اینو ببر بهش بده و یه مبلغ کمکی هم بهش ظاهراً داده بودن. وقتی برده بود اونجا، اون ساپونه تعجب کرده بود که از کجا میدونسته ما چی تو خونه نداشتیم اینا. خب اونم توسلی پیدا کرده بود و دیگه اینطوری سید ارتباطشون با عالم ملکوت خیلی قوی بوده. اما سید هم نمیگن چطوری قضا اومده، فقط این واسطه رو صداش میزنن، میگن اینا برو بده به فلانی. خب حالا همه اینا یه نوع غیرته، اما معلوم است که غیرت‌ها متفاوته. نکته بعدی اینه، در دین اسلام احکام اخلاقی مطابق با فطرت منه. فطرت یعنی چه؟ فطرت یعنی همون چیزی که در خلقت ما گذاشته شده، به شرط که دستکاریش نکنیم میابیم. اینو میگم فطرت، چون تعلیمی نیست که یکی یادمون بده، هر کسی تو خلقت خودش میابه. اینو میگم فطرت. در سوره روم دارد فاقم و چکه لدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، که این سوره روم شب قدر شب 23 خونده میشه، یکیش به خاطر امینه، بسه توحید رو بزرگان در شب قدر مطرح میکنن برای مردم که بهترین ثواب رو هم داره، چون علم و مذاکره علم میگن شب قدر بکنید، مذاکره علم همون بحث توحیده، نه اینکه بشینند از ریاضی و شیمی و علوم تاریخ اینا بگن مذاکره، اینا نیست. بعضیا علمو به یه معنی دیگه میگن، هر آگاهی رو نمیگن، یه آگاهی است که من رو به خدا نزدیک میکنه، تو قیامت دست منو میگیره، اینو میگن علم. و مهمترین علم ها هم علم خداشناسیه. حالا تو همین سوره روم میگه توحید فطرت الهی است، یعنی تو خلقت ما یگانگیه، دوست داریم یه خدا داشته باشیم. وقتی این مسیحی ها بعضشون البته رسما میگن سه تا خدا داریم، میگم خب اگه شما تو خلقت وجودتون سه تا خدایی رو دوست دارید، پس تو کشورتون هم سه تا رئیس جمهور بذارید، تو استانتون هم سه تا استاندار بذارید، تو هر دانشگاهی هم سه تا رئیس دانشگاه باشد و و. جالبه تو کشورشون هیچی نیست، هیچی ستایی نه، تمام یه دونه یه دونه یه دونه، رئیس هر اداره یه نفر تصمیم. این همون فطرته. به خداشناسی که رسه دستکاریش کردن، دستکاریش نکنید، ببینید دلش میخواد یه خدا داشته باشه، نمیخواد دوتا باشه. ارباب متفرقون خیرون، حضرت یوسف استلالم نکردن به هم زندانیاش، گفت ارباب یعنی چند تا رب داشته باشی بهتره یا یه دونه رب؟ اونا هم یه فکری کردن گفتن یه دونه خوب بهتره. اینو دلیل نیورده داره از فطرتش سوال میکنه. حالا تو فطرت من و شما هم غیرت نهادینه شده، اگه دستکاریش نکنیم اینه. یعنی حتی کشورهایی هم که دین ندارن، کاری به دین نداره، دین نیومده تزریق غیرت به وجود ما بکنه، اصلا تو خلقت هم انسان هست. برید همون کشورهایی هم که دین ندارن، اگه دشمن به کشورش حمله بکنه چیکار میکنن؟ دفاع میکنن. یا مثلا این کسی بخواد به بچهش حمله بکنه، دفاع میکنه. به خونش بخواد حمله بکنه، خونش رو بخواد بگیره، باغش رو بخواد بگیره، هیچ جا نمینشه. این فطرت شخصه. حتی تو بعضی حیوانات هم همینطوره. تو حیوانات غیرت هست. دیدید خروس مثلا با یه سری مرغ مثلا کنار هم باشن، یعنی 10 تا مرغ یه خروسه، زیادش هم از 10 تا مرغ، اما اگه یه خروس جدید بیاد تنصیف نمی کنه که بگید 5 تا مرغ مال تو 5 مال، از هم گید هیچی. مگر خروسه آمریکایی باشه. چرا این عذرخواهی میکنم، اصلا خوشم نمیاد، اسمش هم نمیگم که یه ترویج نشه. اما بعضی اینایی که غیرت ندارن با خانماشون تعویض میکنن، خانمم میگه خانمم بیاد پیش تو، خانم او بیاد پیش من. خیلی علنی، چقدر بی غیرتیه. اینا مطابقه با فطرته، این از حیوان پستره. حیوان هم اینطور نیست، مگر انگ بی غیرتی بزنن بشه. حالا یه حال اینم یک نکته، اینا رو بهش توجه بکنیم. وقت می‌بینیم بحث غیرت بحث خیلی مهمیه و ما الان جامعه ما نیاز به این خیلی داره. چطور میشه تو جامعه بد حجاب باشه، افراد خواهران به خصوص، آقایون زیاد وظیفه ندارن تذکر به خواهران بدن، آقایون به آقایون تذکر بدن، اما این فسادی که رائج شده تو جامعه تو زنها. خب اگه یه خانمی بتونه تذکر بده چی نمیگه، اصلا براش عادیه. این عادی شدنه این خیلی بده، این میشه بیغیرتی. مهم نیست. مکرر من دیدم مادری با چادر حجاب چی دخترش همراشه، مشخص دخترش هم هست، اما اون حجاب بدی داره. این بیغیرتیه. این فقط در یه صورت من میگم بیغیرتی نیست، و اونه که زورش نرسیده باشه، یعنی غیرت داشته اقدامم کرده اما اون لجبازه کرده. خیلی معلوم میشه که پس غیرت داره. اما اینکه شخص بی تفاوت باشه، مردی ببینه دخترش آرایش میکنه و میره بیرون، هیچی هم نیست، خون بی غیرتیه این. حالا بی که میگم به معنی نداری قطعی نیست، اینو دارم میگم یه بی غیرتی. اما ممکنه حالا یه غیرت کم داشته باشه که حالا تو نکته نهم دیگه، امروز شاید نرسیم نکته نهم رو بگم، بحث افراط و تفریط در غیرت رو میخوام مطرح بکنم. اینم پس یک مطلبه که توجه بکنیم. هر منکری رو انسان در جامعه دید، باید یه تغییری در خودش احساس بکنه، بی تفاوت از کنارش رد نشه، عادی نباشه براش. ولی اون که حالا میدید یک کسی مظلوم واقع شده، همین فلسطینیانی که حالا میدید یا یمنی هایی که مظلوم واقع شده، مگه میشه شخص غیرت نداشته باشه بگه هر کاری میخوان باشون بکنن بکشن اینها رو، و بعد اقدام بکنه هر کاری که از دستش برمیاد. حالا هر کسی هم یک وظیفه ای داره. و همینطور هر نوع مسائلی که ولو در عرف باشه. نکته بعدی اینه که اسلام وقتی آمده همین فطرت رو که غیرت توشه، همین فطرت رو میاد تأیید میکنه. چون اسلام یه دین فطری است، دین های دیگه چون ساختگیه اونا ممکنه اینا توش نباشه. الان میدین همین مسیحی ها یهودی ها اینا غیرت چندانی توشون نیست، یا حالت بی غیرتی توشون انسان میبینه. گفتن دو نفر، یکی شیعه بود یکی غیر شیعه، اینا با هم نزاع داشتند و اون میگفت معاویه خیلی خوش اخلاقه. گفت چی تو؟ حالا این شیعه میگفت امیرالمومنین علیه السلام. خلاصه اول رفتن گفت بیا بریم امتحان میکنه، رفتن پیش معاویه. پیش معاویه رفتن و خون که طرفدار معاویه بود دستشو گذاشت به پای او، به جای مخصوصش گذاشت، صاف دستشو گذاشت رو پای معاویه. معاویه هم قهقه خندید. وقت این که طرفدار معاویه بود گفت ببین این چقدر خوش اخلاقه. این خوش اخلاقی ها به این میدونست. اینا رو دقت بکنیم که الان نمونایی رو دارم عرض میکنم، بعد میخوام مطلبی رو توش بگم. این اصلا دشمن امیرالمومنین علیه السلام بود، اما حالا اینطوری کینه ای داشت، حضرت میگفت حضرت بد اخلاق هم چی هم، و اومده پیش معاویه این کار رو میکنه. میخوام اینو عرض بکنم، دین اسلام اگر فطریست معناش اینه که همون چیزی که در فطرت ما تو خلقت ما وجود داشته، خدا با خلقت ما عجین کرده گذاشته، بعد دینه که خدا میفرسه برخلاف فطرت نیست. دینم که خدا میفرسه بر وفق همون فطرت، یعنی همون رو میاد تایید میکنه. منطقه نکته ای که باید اینجا توجه بکنیم اینه که تو مصداق غیرت گاهی اشتباه فکر میکنیم. مصداقش اینو باید توجه بکنیم. مصداق یعنی خوب چیست تا من ازش دفاع بکنم، حرام چیست تا من جلوشو بگیرم، واجب چیه تا من بگم باید انجام بشه. اونم گفتیم غیرت اینه دیگه، که من واجب رو باید بشناسم، بعد میلان ادهی واجب انجام نمیدم، مثلا روز خاری میکنه. خب واجب اول میدونم، وقتی میلان روز خاری میکنه حالا غیرت من اینه که اقدام میکنم به جلوگیری. حالا اقدام یا به تذکر یا به مراجعه به مرکز نیروی انتظامی، حالا بر اقدامشو کار نداریم چی. اما کسی که اقدام نکنه بعد نگه که من غیرت دارم. خب واسه تو مصداقش خیلی مهمه. تفاوت تو همین جاست که همون خانمی هم که بد حجابه شوهرش کنارش ادعا کنه من غیرت دارم، ادعایی که کافی نیست که. لذا تو مصداق باید وارد بشیم چیه. الان این شخص طرفدار معاویه، ببینید چه کرده، دست گذاشتن به اون جای مخصوص شخص، این خندیدن داره، این خوش اخلاقیه یا کار حرامه، حلاله یا حرامه. خب وقتی شخص خودش آلوده است میگه چه اشکال داره، بذار دست بذاره، دست به خودش بذاره، دست به خانمش بذاره، دست به دخترش بذاره، اصلا این چیش نیست. پس تو مصداقش باید دقت بکنیم. دین اسلام درست دین فطریست و میاد غیرت رو تأیید میکنه، اما غیرت رو تعدیل میکنه، میگه اینجا باید غیرت داشته باشی. چرا؟ چون اون حکم واجبه، یا کار حرامی رو دارید مرتکب میشه. یه جا نه، عکسشه. من یکی از موارد دو سه موردش رو روزای قبل گفتم، یه موردش حالا میخوام اضافه کنم که این رو نگفتیم. این پوشی زدن خانم ها از چیزایی که خیلی مشکلات رو برای شهر ما درست کرد، البته تا اندازه سفره جمع شد. اما هنوز بعضی اینا رو احکامش رو نمیدونن. میگه که شما که طرفدار حجاب هستید، خب حجابش این خانم که بالاتر بهتره که یه پوشی از هم دوزه رو صورتش که کاملا صورتش رو بپوشونه. این پوشیه در جایی که متعارف نیست مثل اصفهان سبب انگشت نما میشه. واجب که نیست که، اگه واجب بود ما رو واجب چیکار میکردیم؟ غیرت رو ایجاد میکردیم. مثلا واجب اون موهاست، اگه خانمی دو تا تار موش هم بیرون باشه انسان که غیرت داره اقدام میکنه به تغییر، میگه خدا راضی نیست. وقتی خدا راضی نیست این دو تا مو بیرون باشه، پس باید مو را بپوشونه. میگه کیسه من نیست که بخوام راضی باشم که یه آقایی که هم لباسی ما بود متاسفانه مسخره کرده بود تو سخنرانیش، گفته بود برای دو تا تار مو چرا گیر میدید؟ کم کم اینا به خدا نسبت داده بود، گفته بود خدا را اینقدر خشن برای مردم معرفی نکنید، خدا مهربانه، به خاطر دو تا تار مو که نمیاد یه زن رو آویزونش کنه تو آتش جهنم. مسخره کردن احکام خدا خیلی خطرناکه. این مسخره کردن امام صادق علیه السلام، چون حضرت دارن بیان میکنن، میگن این دو تا تار مو خدا آویزانش میکنه. یا پیامبر فرمودن، فرمودن شب معراج من دیدم این رو، حالا ما بیام پیامبر رو مسخره کنیم؟ خب به پیامبر بگیم خدا رو خشن معرفی نکن. پس این غلطه. ما حد مرز الهی رو باید بدونیم چیه. گفتم موها باید پوشیده باشه چشم، منتها اضافه ترش حالا یه کسی یه خانمی یه مقدار بیشتر بپوشنه صورتش، دستش درد نکنه خیلی هم بهتر. میگه من چادر رو رو لبم میگیرم، زحمتم برام نیست. میگم خیلی عالی، بکنی کار. منتها یه وقتی که اختلاف ایجاد میشه، من الان موردی بوده اومدن پیش خودم زن و شوهر اختلاف نشون ایجاد شد که مرد میگه حتما باید، به خانمش میگه حتما باید صورت بپوشونی، خانمم که من سختمه، من اینجا حق رو به زن میدم نه من، دین این کارو کرده، دین گفته قرص صورت رو میتونه باز بگذاره الا یه مورد استثنا که یک کسی بخواد سوء استفاده ای بکنه، نگاه به ریبه باشه. اما تو حالت عادی مرد نمیتونه فشار بیاره به خانمش که باید بپوشونی، این باید نیست. اما اگه با خانم توافق بکنه، میگه من دوست دارم اینطوری، خانم میگه چشم، منم چون شما دوست داری کارو میکنه، میگه خیلی هم خوبه، ما هم اینو تایید میکنه. میرسه به پوشیه. پوشیه یه حالت انگشت نمایی داره، یعنی افراد تو خش و قوما تو همسایه نشونش میدن، دختر فلانی میگه کدوم هم میگه، میگه هم که پوشیه میزنه دا ازن، این شده است معرفش. تو بین اقوام جلسات اقوام میرن هم تو پوشیه زده است. این غیر متعارفه. کاری که دیروز یا پیروز گفتم، کاری که انسان رو مشهور بکنه ولو به زیارت امام رضا علیه السلام بخواد برد و بیاد، دین این رو نهی میکنه. دین میگه کاری نکن که این نشونت بدن با انگوش میگن او اینا نگاش کن. والا پوشیه من میفهمم که بالاخره صورت پوشونده، اینا میفهمم. اما اونی که بالاترشو دین به ما یاد داده اینه، کاری نکنید انگشت نما بشه. لذا به همینا من یه تبصره میزنم، توصیه میکنم، میگم یخ شما از اصفهان رفتی قم، رفتی مشهد، اونجا نمیشناسندت، اونجا میخوای پوشیه بزنی، اونجا انگشت نما نمیشی، هیچ اشکال نداره. یعنی خدای متعال چقدر زیبا احکام رو یاد ما داده که افراط و تفرید نکنی. اونجایی که نمیشناسندش نمیدونن این کیه، حالا پوشی هم زده، اما تو شهر خودش تو بین اقوام که میشناسندش، خب افراد میگن فلانی نگاه کن پوشی زده، اصلا میگن چرا زده. خب اینم پس یک مطلب بود که دین اسلام میاد غیرت رو تأیید میکنه، اما اون چوری که به صلاح انسان هست و غیرت رو توش تأیید میکنه، لذا جلوی افراط و تفریط ها رو میگیره. الان عرض میکنم اون چوری در عقیده شخص و دین تأیید نمیکنه. مثل همین آقای روحانی که گفت حالا دو تا پر مو بیرون باشد اینجا اشکالی ندارد، دین کاری به عقیده ایشون نداره که میخواد بگه اشکال نداره، میخواد بگه اشکال داره، دین میگه اشکال داره. یعنی دین رو واقعیات میره جلو، نه رو عقیده من و شما که یکی کسی بگه به نظر من دو تا تار مو اشکال نداره، اون یکی میگه اشکال داره. نظری که نیست که. اصلا تو قرآن بعضی جا نظر رو بر میداره. مثلا این آیه رو دقت کنین، المال و البنون، آیه 46 سوره کهف، المال و البنون زینت الحیات دنیا، بعد میگه والباقیات و صالحات و خیرون عند ربک. این کلمه عند ربک برای چی گفته تو قرآن؟ شما عند ربک وردارید از آیه ببینید چی میشه، بگید والباقیات و صالحات، والباقیات و صالحات خیرون ثوابا و خیرون عملا. این در رب بکش برای اینه، میخواد بگید شما ها نظراتون مختلفه، از شما سوال نمی کنن. این در رب بک، اون خدایی که واقعیاتو میگوید او داره میگه این. حالا شما بین عقیدت با خدا یکیه، بگو الحمدلله. اگه دوتاست عقیدتو باید اصلاح بکنی. مثلا دوتا تار مو که گفته، وقتی یک کسی میگه طوری نیست، یکی میگه طور است، وقت ما میگیم عند ربک اینه، نزد پروردگارت اشکال داره. ولی اگه اختلاف نباشد همه یه چیز بگن، قرآن نمیگه عند ربک. اونجا هم تو اصلا سوال میکنه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آدم عالم و جاهل مساوی هست دیگه. اینجا نمیگه عند ربک چیه، در بگ نمیگن، چون این همه مردم اتفاق نظر دارن که عالم بر جاهل مقدمه. اما هر جا که اختلاف نظر باشه یه عند الله میاره، میگن عند ربک اینطوریه. حالا شما ببین فکرت منطبق با پروردگاره، شکر خدا، نیست اصلاح بکن. خب ما تا اینجا مطالب زیادی را تا اینجا الان خدمتون عرض کردم. اون نکته قبیح رو هم که اشاره کردم باز تصریح بهش بکنم که قبیح، که ما غیرت پیدا میکنیم میخوایم کار قبیح جلوش رو بگیریم، حتما باید قبیحی باشه که شرع بگوید قبیح هست، یا عقل بگه قبیحه، یا عرف جامعه نمیپسنده. مثلا الان تو شهر ما یکیس بخواد لباس عربی بپوشه، بره بیرون هم تو هم را بره، افرادی نگاش میکنن یعنی چوری اینطوری، یا این که مثلا با زیر پیرنه بخواد را بره، بعضی ها دیدید یه عداعتفارهی در میگرد شلوارشو مثلا خط خطی میکنی که پاش شلوارش مثلا پیدا باشه، یک کارایی خاصی در میاره که در واقع حالا یا شهوتش او رو واداره به این کارو میکنه، کارای زشت اینجه. اینا رو ما نمیگیم فطری، لذا باید تو مصداق که وارد میشیم اینا مواظب باشیم. تشخیص مصداق خیلی مهمه. رهبر معظم انقلاب تا الان چند بار گفتن، این پیروز با معلمین که دیدار داشتن باز گفتن نشاط تو مدارس معنیش این نیست که ساز و موسیقی بگذارید. خب چقدر افراد میگن تو همین اصفهان، چقدر شکایت به خود من کردن. تا حالا وزیر آموزش پرورش دیروز گفت ما باید بررسی کنیم اینا از کجا اومده، منشأش رو ببینید چیه، منشأش میخوره به خارج کشور. دشمنان ما این کار رو میکنن، چرا اینقدر ما ساده هستیم؟ باید حالا برسه تا اینجا. خب همون روز اول وقتی یه موسیقی میگذارن، این مدیر مدرسه فوری میدنید از کجا اومد، من یه بار توی شهرستانی رفته بودم سخنرانی، داشتیم من تو سخنرانی میکردیم، وقت جوانای زیادی هم تو سخنرانی بوده، هم تو داشتم سخن میکردم به دلم هم تو افتاد، الهام شد، گفتم که زن یخ میلید یه کسی عکس زننده یه مبتذل یخ میاد پخش میکنم، تو ساده اینا رو نگاه نکنید، بررسی کنید، گاهی میبینید اینا با یه جای در ارتباطن. آقا تا اینا گفتیم یاد این پچ پچ افتاد بین جوانا، حالا بعد فهمیدیم که اتفاقا بوده، یه کسی میاده عکس پخش میکرده، فوری دستگیرش کردن. دستگیرش کردن، عکسارو از کجا میارین؟ دادن از جنوب میاوه. فوری کیه سو شمارش اینا گرفتن، فوری زنگ زدن اونجا اونا دستگیرش کردن، دیدن هیچ با آمریکایی ارتباط داشت اون شخص، ما تا عکسارو پشتشو کشور هندوستان زده بودن، یعنی آمریکا اومده عکسای زننده رو شهوت برانگیز رو به نام هندی ها پخش کنه. همین گوشتی که همین سال گذشته اینطور شد، چقدر گفتن، حتی نماینده مجلسی یکی دو تا شد، من شنیدم صحبتاشون رو، داشتن داد میزدن، خود ما هم بعد جا گفتیم بابا عربستان اومده پول داده به دو سه نفر، پول داده، پول خیلی هم نداده، پول داده به داخل کشور که این گوسفندا رو بگیرید بیارید قاچاق خارج کنه در کشور، این دو سه تا رو خوب دستگیرشون بکنید، شما که اداره اطلاعات خوب بلده که یا میره یکی ها که اینقدر مخفیانه وارد میشن میرن دستگیر میکنن دیگه، این که دیگه خیلی ساده تره که ما تو چون بچه مسئوله کوتاه میان. چرا کوتاه میایید؟ دو تا سه تا بودن پول عربستان گرفته بودن، این آمده بودن اینجا گوسفنده رو میگرفتن، و گوسفند ماده میدونید قیمتش کمتره دیگه، گوسفند نر اتوان، اینا عربا بهشون گفته بودن گوسفند ماده رو پول بیشتر براش بدید، برای اینکه اینا جمع بشه از تو ایران که دیگه زایش کم بشه تو گوسفند، اینا رو پول بیشتری میدادن، میبردن اونجا تو دم خلیج سوار کشتی میکردن میبردن تو وسط دریا میریختن تو اقیانوس. تو عربستان که گوش نمیخواستن که گوشو برن چکار بکنن، میریختن دوره میبردن سری بعد زمان بس و گوسفند داره میریختن تو دریا، این بلا را سر کشور ما داره بردن. خیلی ساده، ما داریم چی فکر میکنیم، همدونی چی اسم نگاه میکنیم. وزیر جهاد بعد از چند ماه اومده بود کلش رو تکون میداد، گویا مثل این که یه مقدار قیمت گوش گرون شده، اصلا تعجب میکنم اینا، این وزیر این دروغ داره میگه راست میگه؟ گفتم خب اگه راست میگوی خب گوش گه نخور، چون گفت ما سعی میکنیم قیمت رو به قیمت قبلی برگردن، من همون وقت گفتم دروغ میگه و هنوزم دارم میگه. خب چرا دروغ میگید به مردم؟ قیمت رو کجا برگردونی به قبل؟ گفتم اگه پا حرفت وایستادی پس یه گوش نخور تا قیمت برگه به قبل، یه قسم هم بخور بگو گوش نمیخورم تو ما حرفت رو باور بکنی، نه اینکه هم تو مردم یه وعده بدی خیلی میکنم ما یادمون میره. خب گفتی اینو، خب چرا این کارو میکنه؟ اما فکرش سیاسیه تو کلاشونا، تا ما میام یه حرف میزنیم میگن اینا طرفدار فلان جناحت فره، اگه بلد نیستن جواب ما رو بدن نسبت میدن به ما، این مردم میشناسن ما رو، اگه بین خود و خدا ما تعهد بستیم که از دین دفاع بکنیم، هر کی میخواد هر چی باشه. به شهردار میام ایراد میگیرم میگه چا شما گروهی برخوردم، گفتم شما اگه حواست باشه من شهردار قبلی ها بیشتر از شما بهش تذکر میدم، اینه که گفتم یقدر ساکت شد، حرفا چیه میزنی؟ برو خودت اصلاح بکن. خب برگردیم سر این نکته که علی حال غیرت اینه که باید این رو بدانیم چیه. خب دیگه ما بحث انشالله چند تا نکته دیگه هم هست فردا انشالله. یکی از مقدمه ذکر مصیبتم این باشه که غیرت تو وجود اهل بیت علیهم السلام این چنین بود. حضرت زینب سلام الله علیها خیلی نگران بچه ها بودن، امام حسین علیه السلام نگران هم بچه ها بودن هم خواهرشون. حضرت زینب سلام الله علیها تو مدینه که بودن همسایه‌شون، همسایه خانه امیرالمومنین علیه السلام، میگه من شنیدم امام یه دختری دارند، اما تاباهل او رو ندید، حتی با چادر او رو ندید. اینه، این بانوه که بدنی تاریخ رو زیر رو کرده، این همانه. نه اون خانمی که تا میخواد بیایی سخن میگه اول چادر میذارید کنار، میخواد بره نماینده مجلس بشه مثلا فوری چادر میذاره کنار. این چی شد؟ این بدونید وقتی غیرت تو وجودش کمه نمیتونه جامعه را هم اصلاح بکنه، یا اول باید خودش اصلاح بکنه. عفتش کجاست؟ حیاش کجاست؟ این زینبی که وقتی میان تو مجلس یزید، ببینید اولین چیزی که به یزید گفتن چیه؟ یزید هم جرأت نکرد جواب بده، یعنی دست گذاشتن رو غیرت. امن العدل یبنت طلقا، یعنی غیرتشو به جوش آوردن. اهل جلسه هم همه داشتن نگاه میکرد، حالا اهل جلسه باورشون نمیمد، خود یزید هم باورش نمیمد که یه زن داغ دیده 40 منزل اسیر بوده، اصلا خسته شهید داده، دیگه چیزی رمق براش نمونده، باورش نمیاد که تو مجلس یه مرتبه اینطور بهش برگردن و او رو ذلیلش بکنن. یبن طلقا بهش گفتن، یاداوری کردن که جدت اسیر جد من شد و پیامبر ابو سفیان رو در نهایت من نصرش گذاشتن، آزادش کردن. بعد بحث غیرت رو مطرح کرد، گفتن زنان تو، دختران تو، کنیزانت پشت پرده هستن، الان نمیاریشون جلوی دید مردم. از زنان رسول خدا رو تو بیابانها آواره کردی، از این شهر به اون شهر در نگاه مردم. یزید هم تو مونده بود چی بگه، خیلی ذلیل شد، خیلی ذلیل شد. اما نگاه های جلسه همه رفت به سمت این بانو که این بانو کیه، اینطور شجاعه، هیچی نمی ترسه. همه می گفتن به یزید یا امیرالمومنین، این داره میگه یبن طلقا تو کثیفتر از هر موجودی پیش من هستی، یادت نره جدت اسیر بود، حالا هم داری این کار زشت داری میکنی. نگفتن دین داری یا نه، چون دین که نداشت، نگفتن خدا را قبول داری یا نه، خدا را که قبول نداشت، اما دست گذاشتن رو غیرت که یه امر فطری بود، خیلی مهمه. گفتن این عدالت تو عادلی یا ظالم، نمیتونستی که جواب بده. نگاه ها رفت به سمت این بانوی داغ دیده که چه شجاعتی دارد این بانو، چه نترسه، چه دست گذاشته، این سخنوری رو از کجا یاد گرفته که اگه ساعتها شخص فکر کنه میند بهتر از این جمله رو نمیتونست به یزید بگه. چی بگن؟ اما چون نگاه ها رفت به اون سمت، یه مرتبه دیدن تلاوت قرآن از سر بریده شروع کرد، صدا تو فضا پیچید. اینم غیرت امامه که البته این دلیل واضحی نداره، اما بسیاری از بزرگان میگوین تلاوت قرآن امام برای این جهت بود که امام میخواستن نگاه نامحرمان از خواهرشون منصرف بشه، نگاه به خواهرشون نکنه، لذا تلاوت قرآن یه مرتبه دوباره چشم برگشت به سر بریده که سر بریده چه داره قرآن میخونه. اما این دوتا معنا داشت، هم نگاه ها رو برگردون به سمت سر بریده، هم تلاوت قرآن از خارجی بودن اینا رو در آورد، چون یزید میگفت اینا خارج از دین بودن ما کشتیمشون. دین نداشتن. گفتن اگه خارجانی داره تلاوت قرآن میکنه. یزید دیگه دست و پاشو گم کرد، داشت آبروش میرفت، گفت هر جور هست باید صدای اینو خاموش بکنم. حالا گفتن صدای تلاوت قرآن که بلند شد، نگاه ها برگشت، اما ندیدن که حضرت زینب سلام الله علیها یقه خود رو پاره کردن، چون یه مرتبه صدای برادر که شنیدن این صدا آشنا بود برای خواه، چند رو بود صدای برادر رو نشنیده بودن. خیلی تازگی داشت این تلاوت قرآن، یقه خود رو پاره کردن. دیگه نمیدونم لحظه بعد چه حالی پیدا کردن که وقتی ببینن با سر بریده دارد یزید چه میکنه، با چوب لب و دندان امام میزنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.